أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين له الفداء. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى وفقني للتي هي أزكى. تعجيل در فرج آقا امام زمان صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. موضوعی که در این دقایق کوتاه در نظر گرفتم خدمت سروران عزیزم عرض بکنم، بحث از موانع فرج و ظهور امام زمان هست. چه عواملی باعث میشه که ظهور اون حضرت به تأخیر بیفته؟ خب ما انقلاب کردیم، هدف نهایی از انقلاب ما این بود که پرچم رو دست صاحب اصلیش بدیم. هدف اصلی مقدمه سازی برای ظهور بود. چه عواملی باعث میشه که ظهور تأخیر بیفته یا زودتر اتفاق بیفته؟ خب این عوامل کاملا تا حد زیادی در اختیار ماست. همونطور که مقام معظم رهبری در یک سخنرانی اشاره فرمودند که مجاهدت‌های شهدای ما باعث شد که روز ظهور زودتر اتفاق بیفته، یعنی جهادی که اونها کردند در راه خدا ظهور حضرت رو زودتر رقم خواهد زد انشاءالله. و باز هم این قابل تکراره، یعنی اگر ما هم در همون مسیر قرار بگیریم می توانیم روز ظهور رو زودتر رقم بزنیم، در اختیار ماست. من با مقدمه نکته عرض بکنم، ما یک فرج جزئی داریم، یک فرج فراگیر داریم. فرج جزئی همین گشایش‌های موقتیه که در زندگی فردی و اجتماعی ما رخ میده. مثلا ما مشکلات اقتصادی داریم، امید داریم که انشالله حل بشه، امید داریم، حق نداریم ناامید باشیم. انتظار الفرج عباده، افضل الاعمال انتظار الفرج، بالاترین اعمال انتظار فرجه. در زندگی‌های فردیمون گرفتاری‌هایی داریم، امید داریم که خدای متعال فرج ایجاد کنه. فرج‌های جزئی داریم ما، هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی. اما یک فرج داریم فراگیره، همه انسان‌ها رو در بر می‌گیرد و همه مشکلات فردی و اجتماعی بشریت حل میشه و اون فرج امام زمانه. اما هر فرجی قبل از فرج امام زمان به تعبیر حضرت آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه در حکم مسکنه. این بدن که مریض میشه یه مسکن بهش میدن برای اینکه موقت درد بخوابه. هر فرجی که در زندگی فردی ما مشکلی داریم، گرهی داریم، در زندگی اجتماعی ما مشکلاتی داریم، هر فرجی قبل از فرج امام زمان در حکم مسکنه. لذا به هیچ وجه مؤمن نباید به این گشایش های جزئی قانع بشه. چرا؟ چون این بدن مریضه، تا امام نیاد این دنیا مریض هست، مشکلش ریشه‌ای حل نمیشه. خیالتون راحت باشه. ضمن این که نباید ناامید باشیم به هیچ وجه، حق ناامیدی نداریم، به صورت ریشه‌ای مشکلات حل نخواهد شد مگر اینکه خود حضرت تشریف بیارن. چرا؟ چون شرک هست، جریان شرک هست، جریان کفر هست، جریان نفاق هست. جریان نفاق روز به روز ظریف‌تر میشه، باریک‌تر میشه، هر چقدر میریم جلوتر ظریف‌تر میشه، چون امتحانات سخت‌تر میشه، ریزش‌ها بیشتر میشه. خب پس ظهور حضرت تأخیرش یا تعجیلش به اعمال ما بستگی دارد. چه عواملی باعث میشه که ظهور حضرت به تأخیر بیفته یا تعجیل بیفتد؟ من اجمالاً تو این جلسه کوتاه به چند مورد، به دو مورد، سه مورد انشاءالله اشاره خواهم کرد. اولین عامل این هست که شیعیان اجتماع من القلوب ندارن، دلهاشون با هم دیگر جمع نیست. امام زمان در اون نامه‌ای که به شیخ مفید نوشتند، شیخ مفید از فقهای برجسته شیعه است، حدوداً 30 نامه حضرت به خط خودشون برای شیخ مفید نوشتند. از انقدر عظمت دارد که امام زمان او رو برادر خطاب میکرد. شیخ مفید خیلی جایگاه بزرگی داره، در چند نامه حضرت او رو برادر خودش خطاب کرد. خیلی ها برادر خیلیه، نه جز اصحاب. حضرت فرمود برادر ما هستی و به خاطر اخلاصی که داری به ما اجازه داده شده که با شما مکاتبه کنیم، نامه بنویسیم. حضرت در اون نامه‌ای که به شیخ مفید اعلی الله مقامه می نویسند می فرماید فلو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما علی اجتماع من القلوب دلهاشون به همدیگه یکی می شد، لما تأخر عنهم اليوم به لقائنا، دیدن ما، مشاهده ما، زیارت ما براشون به تأخیر نمی افتاد. ولتعجل لهم السعادت و به مشاهدتنا، ما رو می دیدن هر چه زودتر. بعد حضرت در ادامه می فرماید فما یحبسنا عنکم، خیلی این فقره واقعا جا داره انسان عشق بریزه. حضرت می فرماید من امام در حبسم، فما یحبسنا عنکم، من در حبسم، حبس غیبت. اونطور که برای حبس امام کاظم گریه میکنیم، امام کاظم 14 سال در حبس بود، امام زمان 1000 و اندی سال هست در حبس، حبس غیبت. فما یحبسنا عنکم، اون چیزی که ما رو در حبس نگه میداره از شما، الا ما یتصل بنا من اعمالکم مما نکره، اعمال شما شیعیان هست که دوست نداریم این اعمال رو انجام بدید، ولی باعث چی میشه؟ دوری میشه. لذا اولین عاملی که خود حضرت بهش اشاره میفرماید این است که شیعیان با همدیگر اجتماع قلبی ندارند، دلها یکی نیست. دلها یکی نیست. چرا دلها یکی نیست؟ چرا همدیگر تحمل نمیکنه؟ سلام علیکم. توی فامیل میری با هم اختلاف دارن، بین دوستان میری با هم اختلاف دارن، آشناها با هم اختلاف دارن، جریانات سیاسی این اونو میزنه، این رو میزنه، تحمل نمیکنن هم دیگر رو. چرا این اختلافات؟ چرا دلها یکی نیست؟ در گام اول چون ارتباطمون با امام قوی نیست، چون از امام بریدیم، چون اون چیزی که میتونه ما انسانها رو با همه تفاوتهایی که داریم، تفاوتهای روحی داریم، تفاوتهای جسمی داریم، تفاوتهای سلیقه‌ای داریم، اون چیزی که میتونه همه ما رو دور هم جمع بکنه ولایت اهل بیت هست. هیچ چیزی دیگری در این عالم نمیتونه ما رو کنار هم جمع بکنه، مطمئن باشید. میری توی کشور میبینی مثلا اگرم خیلی نجات پرست باشن همدیگر رو با هم خوبن، ولی وقتی میده توشون میبینی باز این شهر با اون شهر اختلاف داره، باز میده تو شهر میبینی این بخش از شهر با اون بخش از شهر اختلاف داره، باز نزدیکتر میشی بیشتر زوم میکنی این روستا با اون روستا اختلاف داره، باز میده تو خود اون روستا میبینی این هم پایین ده و بالا ده اختلاف داره. ببین همجیل میره، تو ادامه پیدا میکنی. باز میره تو تیره های فامیلی و نمیدونم عشیره ای و باز اونا با همدیگه یکی هن در مقابل بیرونی با هم میرسن اختلاف دارن، باز تو فامیل میره همه چون تا تهش میره دیگه، تموم نمیشه. چرا ما دلهامون یکی نمیشه؟ چون از ولایت بریده میشیم. وقتی ارتباطمون با اون مبدع بریده شد، این پایینم با هم در اختلاف میکنه. چرا؟ چون تنها چیزی که میتونه ما رو دور هم جمع بکند ولایت اهل بیت. ولایت اهل بیت که در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها هم اشاره شد. حضرت فرمودند که به واسطه ما هست شما به موالاتکم اتلفت الفرقه، به موالات شما و ولایت شما اهل بیت هست که تفرقه ها دور هم جمع میشند. وقتی از اون مبدع بریده بشیم، این پایین هم تفاوت ها پررنگ میشه، تفاوت ها پررنگ میشه. حالا چه کنیم دلها به هم نزدیک بشه؟ توی چهار کلمه زیارت عاشورا اومده: انی سلمون لمن سالمکم. این فردی که من باش اختلاف دارم، با هم همدیگر رو تحمل نمی کنیم، در حد خودش ولایت اهل بیت رو پذیرفته یا نه؟ در حد خودش ولایت اهل بیت رو اقرار کرده و اون رو ظهور میده یا نه؟ آقا تو دلش امام حسین رو دوست داره یا نه؟ اگر دوست داره، من در همون حدی که دوست داره و بهش پایبند هست، منم اون رو دوست دارم، در همون مقدار اون رو دوست دارم. این معنای انی سلمون لمن سالمکم. هر کسی با شما اهل بیت در صلح و صفا باشه، منم با او در صلح و صفا هستم. این معنای این هست. لذا گاهی اوقات ما همدیگر رو، حالا نمیگم این جمع الحمدلله عجل هستن شأنشون، اما به صورت کلی گاهی میبینیم همدیگر رو مطلقا رد میکنند. این رد کردن مطلق خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. لذا اون نامه‌ای که امام رضا علیه السلام به عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه فرستادند، اون نامه خیلی تکان دهنده است. خیلی حضرت میفرماید انی آلیت علی نفسی، امام رضای رؤوف، امام رضای رؤوف میفرماید، امام رؤوف، من قسم خوردم، عهد بستم با خدای خودم. خیلی تکان دهنده است. خیلی اگر کسی نسبت به یکی از شیعیان من نیت بد داشته باشه، نسبت به اون نقشه بدی داشته باشه، عهد کردم از خدا بخوام او رو در دنیا و آخرت زریدش کنه. خیلی تکان دهنده است. اون نامه حضرت رو بخونید، فرصت کردید بعد از این مجلس یه جستجو بزنید، نامه امام رضا به عبدالعظیم حسنی. حضرت فرمود شیعیان ما رو امر بکن به حالا اینکه روابطشون رو با هم دیگه تقویت کنن، ولا یشغلوا انفسهم به تمزیق بعضهم بعضا، عمرشون رو نذارن برای اینکه همدیگر رو پاره کنند، آبروی همدیگر رو پاره کنند. بعد حضرت در ادامه میفرماید قسم خوردم، عهد بستم نفرین کنم کسی که به شیعه ای از شیعیان من نیت بدی داشته باشه. خیلی خطرناکه، خیلی واقعا مو بر تن انسان راست میشه. نکند در دل من نوعی نسبت به شیعه ای از شیعیان اهل بیت نیت بدی باشه، ولو ظلم کرده در حقه، ولو بدی کرده. یونس ابن عبدالرحمن از بزرگان شیعه است، محضر امام رضا علیه السلام رسید، نشسته بود تا اینکه یه جمعی از شیعیان تشریف اومدند. حضرت به یونس گفت برو پشت پرده بشین. یونس رفت پشت پرده، اینا اومدن نشستن محضر امام رضا، شروع کردن هر چی از دهنشون در میومد به یونس گفتن. حالا نمی‌دونن یونس اون پشته، هر چی از دهنشون در میومد بدی و خلاصه چی و چی از یونس گفتن درو امام رضا رفتن. حالا یونس ابن عبدالرحمن اومد بیرون، شروع کرد به گریه کردن. حضرت دلداریش دادن، فرمودن در چه حالی هستی یونس وقتی مردم ازت ناراحت باشن ولی امام ازت راضی باشه؟ امام ازت راضی باشه. از اون کسی که معرفت داره نگاه میکنه که اون استکاری ازش راضی باشه، بقیه چیزها رو به خودش میخرد، بقیه چیزها رو به خودش میخره. لذا این که در واقع همدیگر رو نمیتونیم تحمل بکنیم، این اجتماع قلبی رخ نمیده، چون قلبها از اون قلب اصلی، از اون دل اصلی فاصله گرفته. به اونجا اگر وصل بشیم میگیم آقا امام زمان هر کی جلوه تو هست دوستش داره، هر کی در هر مقداری که تو رو دوست داره من دوستش دارم، بعد اینکه به من بدی کرده به شما بخشیدم. این میشه اجتماع من القلوب، این میشود اجتماع من القلوب. پس اولین عامل، یکی از عوامل تأخیر در غیبت امام زمان این هست که شیعیان اجتماع قلبی ندارند. پس تأخیر در ظهور حضرت به خاطر زیادی دشمنان نیست، به خاطر دوستانه. دشمن کمیشه بوده، به خاطر این هست که دوستان مشکلاتی توشون هست، امثال بنده. عامل اول. عامل دوم که چرا حضرت تشریف نمیاره، میفرماید که ظهور امام زمان در بستر اضطرار رخ میده. بشر واقعا باید وجود امام رو نیاز بکند، احساس نیاز بکنه به این که من به امام نیاز دارم. ظهور امام زمان در بستر اضطرار رخ میده. تا بشر مضطر نشه حقیقتا درخواست نمی کنه. لذا اون کسی که به این رو آقای بهجت نقل میکنن، در اعتکاف محضر امام زمان رسیده بود، حضرت فرموده بودن اگر شیعیان به اندازه این لیوان آب خوردن احساس نیاز میکردن نسبت به ما، همونقدر که نسبت به آبی که میخورن احساس آتش میکنن، آب میخورن، اگر آتش دیدن ما رو همون اندازه داشتن برای ظهور ما دعا میکردند و فرج ما میرسید. نگید دعا میکنیم. یکی از بزرگان فرموده بود ما فکر میکردیم دعا کردن خیلی آسونه، ولی بعد فهمیدیم چقدر سخته. دعا کردن چقدر سخته. چرا؟ چون زبان دل انسان باید با زبان عمل انسان همراه باشه تا دعا دعای واقعی باشد. مثلا دعای فرج میگیم اللهم کل ولی کبد، میرسیم و حافظا، و حافظا دیگه، خدایا تو حافظ ولی خودت باش. این اگر قرار باشد حقیقی باشه، یعنی اگر حضرت تشریف آوردن من خودم رو سپار بلای حضرت کنم، نه اینکه صرفا حضرت رو برای حاجت‌های شخصی خودم بخوام. یکی از یاران امام صادق علیه السلام گفت که کی میشه حکومت شما برسه ما کیف کنیم. حضرت فرمودن ببین حکومت ما برسه تازه دوران سختی ماست، تازه دوران تلاش‌های شبانه روزی ماست. بعد حضرت فرمود که این دشمنان ما که حکومت رو از ما گرفتن ما رو در خوشی گذاشتند، اگه قرار بود دست ما باشد باید همون جور که امیرالمؤمنین زندگی میکرد ما همون جوری زندگی کنیم، کار شبانه روزی. لذا تا احساس نیاز نکنیم حقیقتاً درخواست نخواهیم کرد و به اضطرار نخواهیم رسید. لذا درخواستم بکنیم درخواست واقعی نخواهد بود و تا درخواست واقعی نکنیم حضرت نمیاد. لذا حضرت در اون روایت فرمود بنی اسرائیل وقتی بلاها براشون زیاد شد، اشتد علیهم البلا زجو و بکو اربعین سباهن، 40 روز به درگاه خدا زجه زدند و اشک ریختند. قرار بود آمدن حضرت موسی 170 سال بعدش اتفاق بیفته. به خاطر این 40 روزی که اینا زجه زدن واقعا گریه کردند. خدای متعال 170 سال آمدن حضرت موسی رو زودتر کرد. بعد حضرت در ادامه فرمود کذالک انتم لو فعلتم، شما هم همینطور، اگر شما هم 40 روز زجه بزنید و واقعا درخواست کنید خدا میرسون، لفرج الله عنکم. ولی حضرت فرمود اگر این کار رو نکنید لبلغ الامر الی منتها، بلاها و مصیبتها به اوج خودش میرسه تا اون استراره به وجود بیاد. بذارید اینجوری خدمتتون عرض کنم، ما دو جور استرار داریم. یه استرار داریم که با معرفت به وجود میاد، یعنی انسان خودش به معرفت برسه، خودش به این معرفت برسه که مشکلات ما به صورت ریشه‌ای جز با آمدن حضرت محقق نخواهد شد و واقعا حضرت رو بخواد. این استرار از روی معرفته، استرار از روی معرفت. یه استرار داریم که به قول ما به زوره دیگه. معمولا ما آدما، حالا امثال بنده، تا یه بلا و فشار رومون نیاد دلمون نمیشکنه و مضطرانه از خدا درخواست نمیکنه. لذا حضرت فرمود اگر شما خودتون به این احساس نیاز رسیدید که خدا میرسونه، اگر نرسیدید بلاها و مصائب به اوج خودش خواهد رسید که بعد دیگه اون موقع از سر استیصال و ناچاری واقعا آمدن حضرت رو درخواست کنه، آمدن حضرت رو واقعا درخواست کنه. لذا چقدر خوبه که انسان خودش با معرفت به اون درخواست برسه، با معرفت خودش به اون درخواست برسه و واقعا حضرت رو بخواد، واقعا حضرت رو بخواد. شرطش هم این است که انسان احساس نیاز کنه، احساس نیاز بکند و توجه به این قضیه داشته باشه که تنها با آمدن حضرت هست که ریشه‌ای مسائل انشاءالله حل خواهد شد. به قول یکی از بزرگان میگفت اگر اون استراره به وجود نیاد این قافله غیبت همینطور میره، یواش یواش میره، عجله‌ای نیست. اینطور نیست که در واقع خدای متعال لا یعجل لعجلت العباد، خدای متعال به عجله ما بندگان او عجله نمی کند. ان الله لا یعجل لعجلت العباد، او عجله نمی کند تا تمام اسبابش فراهم بشه، تمام مقدماتش فراهم بشه و اون مقدماتش هم دست ماست، تا حد زیادی دست ماست. خروجی عملی این جلسه ما این است که سعی بکنیم این اجتماع قلبی رو خودمون در محدوده خودمون ایجاد کنیم. اول از همه هر کی در حقمون بدی کرده از شیعیان اهل بیت، بین خودمون و خدای خودمون، بین خودمون و امام زمان، چون بهره ای از ولایت شما داره من کنار گذاشتمش، بخشیدمش، چون بهره ای از شما داره، چون شما رو قبول داره. الان یکی از مصیبت های، یکی از گناهان شایع که مکررن برخورد میکنه انسان قطع رحمه، قطع رحمه گناه کبیره است. میبینید فامیل با فامیل قهر، بعد الان این بیابی دیگه، بیابی رو که ما تقصیر این دولت و اون دولت نمیتونیم بگذاریم. این چه وضعیتیه؟ هر جا میره بیابیه. شمال یه شنیدم یه روستایی 6 کیلومتری دریا سر آب با هم دعوا کردن کنار دریا، این ور میری اون ور میری، این که دیگه به این دولت نمیگم ربطی نداره، ربط داره، همه حساب هم ربط داره، ولی مستقیما ربطی نداره دیگه. نه، برمیگرده به خودمون دیگه. آسمان درهاشو بروی ما بسته، زمین روزنه های خودشو بروی ما بسته. این روایت رو حیف هم میاب نخونم که حضرت فرمود لیعتفن علینا الدنیا عطف الزروس علا ولدها بعد شماس. خیلی قشنگی روایتش. حضرت این دنیا رو و نعمتهای دنیا رو تشبیه میکنه به یک شتری که شیر داره، یه ماده شتری که شیر داره، ها؟ یه ماده شتری که شیرش رو نگه، این ماده شتر شیرش رو برای بچهش نگه داشته. هر کسی دیگه که بخواد به این نزدیک بشه رم میکنه و شیرش رو نمیده به اون. هر چقدر بخوای بیشتر ازش بگیری بیشتر رم میکنه. حضرت میفرماید این دنیا و نعمتهای این دنیا مال امامه، این دنیا مال امامه، نعمتهاش مال امامه، متعلق به امامه. هر کس دیگری از این تواقیت، از این طاغوت‌ها، از این دولت‌های مستکبر بخواد به این شیر این بچه شتر نزدیک بشه رم میکنه، نمیده بهش. مثلا حضرت فرمود در آینده ها این دنیا همون به ما رو خواهد کرد، همونطور که یه ماده شتر بعد از اینکه رم کرده بچه خودش رو میکنه و شیر خودش رو در اختیار او قرار میدهد. لذا در نبود امام کسی در واقع بدونیم که زمین نعمتهای خودش رو به صورت حقیقی بیرون نخواهد ریخت، آسمان رزق خودش رو به صورت حقیقی بر ما نازل نخواهد کرد، چون متعلق به امامه، متعلق به امام هست. لذا ظهور حضرت منوط هست به این که استقرار حاصل بشه. اما یجیبل مضطر اذا دعاه و یکشف السوء. آدم مضطر مستجاب الدعوه است. مضطر شدیم مستجاب الدعوه میشیم. ها، این دعا رو که برای شفا میخونیم باید مضطرانه بخونیم. اما یجیبل مضطر اذا دعاه و یکشف السوء. و این استقرار هم راه میانبرش اینه که با معرفت به وجود بیاد و راه دورش هم این است که بلاها به اوجش برسه تا بشر حقیقتاً امام رو درخواست بکند و حضرت انشاءالله تشریف بیارن. فراموش نکنیم که فلسفه انقلاب ما این بود که مقدمات ظهور حضرت رو ایجاد بکنیم. این مقدمات باید ایجاد بشه. فرج همونطور که غیبت یه امر تدریجی بود، اول غیبت صغرا داشتیم، بعد غیبت کبرا. بعضی از بزرگان اعتقاد دارن که فرج هم یه امر تدریجیه، یعنی یک صغرایی داره و یک کبرایی داره. خب این که چقدر زودتر بشه به دست ماست. طولانی نکنم، وقتم تمامه. در روایت داریم مثلا در فاصله بین ظهور تا از حکومت امیرالمومنین علیه السلام تا ظهور، این تعداد دولت در دنیا تشکیل خواهد شد. او تعدادش قطعیه، ولی این که فلان سلسله حکومتی مثلا 100 سال عمر کنه یا 200 سال بستگی به ما داره. همونطور که مثلا برای گناواد ما مثلا در تقدیراتش نوشته شده این مقدار آب نازل بشه، بارون بیاد، مثلا چند هزار هکتار نمیدونم، ولی این که چجوری بیاد به اعمال ما ربط داره. میتونه همش تو یک روز بیاد سیل بشه، میتونه تدریجی بیاد، میتونه تدریجی بیاد که همون بهرمند بشه. این ما هستیم، اعمال ما هست که تقدیرات عالم رو رقم میزند چجوری برای ما رخ بده، چجوری برای ما رخ بدهد. خب یه عرض توسلی محضر اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشیم. ایام ایام اوج بلا و مصیبت هست، ایام اسارت آل الله هست. اگر میخوایم مصیبت اسارت رو درک بکنیم باید بدونیم که اولا این در واقع یه تعداد زن و بچه، خب برای رسیدن از کوفه تا شام میدونید 3 مسیر وجود داشت. اون سخت ترین مسیرش مسیری بود که از بیابون میگذشت، نزدیکتر بود، ولی با این وجود حدوداً، حالا شمارش کردن، میگن 900 کیلومتر راه، یعنی از اینجا تا تهران حدوداً، یعنی مسیری که قافله اهل بیت و آل الله طی کردن حدوداً 900 کیلومتر بود، اونم از یک مسیر تقریباً بی آب و علف بود. و از اون بدتر این که خب اینا رو سوار شتر کردن. شتر یک حیوانیه که استخونیه، لذا محمل میذارن زیرش، محمل میذارن زیرش که اون استخوانهای این حیوان انسان رو، پاهای انسان رو، رون پای انسان رو آسیب نزند. این نقشه قدیمی بنی امیه بود که دشمنان خودشون رو سوار بر شتران بیپالان میکردند. جناب ابوذر رضوان الله تعالی علیه رو نامه زد به معاویه و گفت سوار بر شتر بی جهاز کن و شبان روز بتازون و بیارش مدینه. امید داشتن که اصلا تو همین راه بمیره، جناب ابوذر رو سوار این شتر کردن و شبان روز میتازید و میومد. وقتی به مدینه رسید این گوشت پاهاش ذوب شده بود، وقتی به مدینه رسید به حالت قش افتاد. خیلی ها گفتن مرده دیگه. اینا نقششون بود، یکی از راههایی که اینها برای این که دشمنانشون رو زجر کش بکنند این بود که اینها رو سوار شتران بیپالان میکردند. حالا شما در نظر بگیرید حدوداً 1000 کیلومتر مسیر، اونم از یک بیابون، یه تعداد زن و بچه رو سوار شتر کردن، اونم چه جور شترانی؟ نه محملی، نه پالانی، نه جهازی، نه سایبانی. لذا امام زمان فرمود و صبیه اهلو که بریم پای روضه های حضرت در زیارت ناحیه مقدسه، و صبیه اهلو که کل عبید، مثل بردگان، و صف دو بالحدید، اینها رو در زنجیر کردند. فوق اقطاب المتیات، بر روی شترانی که جهاز نداشت، تلفه وجوه هم حر الهاجرات، در زیر آفتاب های گرم. والله اگر هیچ بلا و مصیبت دیگری نبود جز همین مسیر طاقت فرسایی که یک تعداد زن و بچه طی کردند، همین کافی بود، همین کافی بود. اما بمیرم که فقط همین نبود. امام سجاد علیه السلام می فرماید و ان دمعت من احدنا عین ضرب رأسه بالقوب الروم، فقط کافی بود یکی از ما یک قطره اشک از چشمانش جاری بشه، با کف نیزه به سر ما می کوبیدن. من یه سوالی از شما دارم، آیا میشه حضرت زینب چشمش به این سرهای بالای نیزه بیفته و گریه نکنه؟ حالا شما حساب کنید چند بار حضرت زینب گریه کرد تو این راه، چند بار با نیزه و تازیانه بر سر بدن مبارکش زدن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب.